بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين، الغالب لمقال الواصفين، والصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم فأمددناكم بأموال وبنين فجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم بل يدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما در این بود که آیا وظیفه ما در آخر الزمان و در زمان حیرت و زمان گمراهی و آشوب و فتنه و بلاهایی که برای مردم به وجود می آید چیست و باید چه کنند؟ به حمد الله تا روز گذشته 21 وظیفه از این وظایف رو به عرضتون رسوندم. به خواست خداوند متعال امروز وظیفه 22 رو عرض می کنم. وظیفه 22 چنانچه از روایات اهل بیت علیهم صلوات الله استفاده می شود صبر در مقابل اذیت هایی است که برای مسلمان ها به وجود میاد. ما روایات زیادی از اهل بیت داریم که حالا یکی دو تاشو به عنوان نمونه برداتون می رسونم که پیش بینی کردن که در زمان غیبت امام زمان به خصوص برای مسلمانان و به ویژه برای شیعیان حوادث ناجواری به وجود میاد. در این حوادث ناجوار جز صبر و خیشتنداری چاره دیگه برای اونا نیست، باید صبر کنن تا در اثر صبر پیروزی به دست بیارن، نه اینکه به خودشون شکست وارد کنن. صبر کردن به این معناست که باید انسان تحمل کند اذیت‌ها را و برای رشد و پیشرفت خودش قدم برداره. یه مصیبتی که سر راه انسان میاد، یه بلا و مصیبتی که سر راه انسان میاد، آدم امکان داره یکی از دو حالت رو به خودش بگیره. ممکنه این حالت رو به خودش بگیره، خودش ببازه بره عقب، ممکنم هست صبر کند تا پیروز بشه. مثلا فرض بفرمایید اینا که در روایات مثال زدن براتون عرض میکنم، مثلا ممکنه یه وسائلی برای شما فراهم بیارن، یه کارشکنی هایی بکنن، دوز و کلک هایی بچینن که شما نتوانید مال حلال به دست بیارید، ناچار بشید از راه حرام مال به دست بیارید. امکان داره در مقابل این حادثه شما خودتون ببازید، بگید خب ما مال حلال نمیخوایم، میریم دنبال حرام، چاره نیست دیگه. یه وقت نه، صبر میکنید در مقابل این حادثه، یعنی هر چه شما را تحت منجنه قرار بدن که رشوه خاری کنید، کار حرام انجام بدید، شما بگید نه من مال نمیخوام، با فقر و بیچارگی میسازم و صبر میکنم، دنبال مال حرام نمیرم تا پیروز بشم. شیعه وظیفش دومیه. ما در این مسائلی که برامون پیش میاد صبور باید باشیم، خیشتندار باید باشیم، یعنی خودمون رو نبازیم و فوراً بریم دنبال گناه و معصیت، بعد که صبر کنیم، استقامت کنیم، تحمل کنیم بر خودمون، هموار کنیم بر خودمون مشکلات را و فعالیت کنیم که به مقصد اصلی خودمون برسیم. این اصل مطلب من است امروز. حالا توجه بفرمایید، من روایاتی که ائمه اطهار بر ما فرموده اند و دستور صبر دادن و ثواب صبر و خیشتنداری رو فرمودن براتون عرض کنم و با وضع زندگی خودمونم مطلب را تطبیق بکنم، انشاءالله به نتیجه کامل و کافی خواهیم رسید. روایات البته خیلی زیاده، من نمیتونم این روایات رو همشو به عرضتون برسونم، فقط از باب نمونه یکی دوست این روایات رو عرض میکنم که فائده های خیلی جالبی در این روایات هست. یکی از این روایات اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر اکرم برای اصحاب خودشون صحبت میکردن، از اون جمله به اصحابشون فرمودن سیأتی قوم من بعدکم الواحد منهم له اجر خمسین منكم، فرمودن در آینده در امت من یه قومی میآیند که اینها هر یه نفرشون ثواب 50 نفر از شماها بهش داده میشه. اصحاب عرض کردن یا رسول الله نحن کنا معک به بدر و حنین و نزل فینا القرآن. گفتن یا رسول الله چطور به اونا 50 برابر ما اجر میدن و حالون که ما اصحاب شما بودیم، با شما در جنگ بدر و حنین بوده این قرآن در میان ما نازل شده، چطور اونا اجرشون بیشتره؟ حضرت فرمودن انکم لن تحملوا ما حملوا ولن تصبروا صبرهم. پیغمبر فرمودن برای این که مشکلاتی که برای اونا پیدا میشه برای شما پیدا نمیشود و اونطور که اونا میتوانند صبر کنن شما نمیتونید صبر کنید. یه حقیقته. پیغمبر اکرم یه جمله در یه جای دیگه میفرمان خیلی جالبه، به اصحابشون میفرماین مردم در آخر الزمان اجرشون خیلی بالاتر از شماست، برای اینکه شما مرا دیده اید و به من ایمان آورده اید و اونا ندیده به من ایمان آوردن. این خودش مسئله یه دیگه. مشکلاتی که برای مسلمانهای اون زمان به وجود آمده بود چیزی نبود، یه دنیا که به اونا حمله نکرده بودن. مسلمانان امروز و بالاخص شیعه از تمام اطراف بهشون هجوم داره میشه. کفار به همه مسلمان ها هجوم آوردن و مشکلات برشون درست کردن. کفار و یه عده مسلمان نماها هجوم آوردن به یه عده شیعه در گوشه و کنار دنیا و میخوان اینا رو نابودشون کنن. حالا ببینید شیعه صبر کردنش در مقابل این مشکلات چقدر مهمه. البته باید اجر داشته باشه. اینه که پیغمبر میفرماد اجر یک نفر از اونها برابر است از با اجر 50 نفر از شما. این یک روایت. حالا در ذهن همطور که من عرض میکنم این مطالب را، اینا رو یادداشت کنه تو ذهنتون تا یه اجرم دنبالشه، اون اجرم آخر کار عرض میکنم که مسئله به این سادگی هم نیست، یه شرط و شروطی هم داره. و اما روایت دوم در این زمینه در تفسیر این آیه هست، آیه 200 از سوره آل عمران میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون. حاصل این آیه اینه مؤمنینی پیروز و رستگارن که 4 چیز درشون باشه: یکی مرزدار اسلام باشن، 2 متقی و پرهیزکار باشن، 3 در میدانهای جنگ با دشمن صبر کنن تا پیروز بشن، 4 این که در مشکلاتی که در زندگیشونه اینا صبور و بردبار باشن. وقت دنبال این قضیه امام علیه السلام می فرماید مع امامکم، صبر کنید با امامتون، یعنی در راه امام زمان اگر مشکلاتی دیدید همینطور که خود امام زمان ارواح العالمین له الفدا صبر میکنن، شما هم در این مشکلات باید صبر. این روایت دوم. 4 روایت میخوام براتون بخونم، من سوم شم عرض کنم، وقتی اگه خسته نشدید انشاءالله 4 که براتون عرض میکنم، با اینکه اول کار هنوز تقریبا ما یه حدود یه ربعیست که کمتر مزاحمتون هستیم، انشاءالله صبر میکنید با ما که زیادم معطرتون نکنیم. روایت سوم که اون هم روایت خیلی خیلی جالبی است، میفرماد انظر الی ما قال ابو عبدالله صادق. امام صادق در اینجا یه جمله این میفرماین به همران میگن که یکی از اصحابشونه، همران سوالی میکنه که آقا این اوضاع تا کی اینجوره، این حکومت بن العباس و بن امیه تا کی میخوان به ما اذیت کنن، کی میخوان ما را ناراحت میکنن، الی متا هؤلاء یملکون، حکومت تا چه زمانی در دست اینا هست. حضرت فرمودن او متا راحت منهم، یا ما کی از دست اینا راحت میشیم. حضرت فرمودن الیس تعلم ان لکل شیء مده، آیه نمیبینی هر چیزی در این دنیای مدتی داره، آخره خلاص شب روز میشه، روز شب تابستان زمستان میشه، زمستان تابستان میشه، درخت سبز است زرد میشه، درخت زرد است سبز میشه، هر چیزی در این عالم یه مدتی داره، یه انسانی یه مدتی تو این دنیا زنده است از بین میره، حیوانات یه مدتی زنده است از بین میره، ملک و سلطنت و حکومت و قصرها و کاخها و همه اینا یه مدتی داره. مگر طاق کسری مدتش چقدر؟ مگر قصرهای فراعنه مصر وضعشون چه رنگی بود تبدیل به گورستان شد؟ مگر تاج و تخت جمشید و آل جمشید اینا مدت نداشت؟ چه قوقایی بوده در این تخت جمشید و این قصرها و سر به فلک کشیده، اما الان میبینید ویران خراب. این تاق و رواق و در و دیوار شکسته آثار پدید است سنا دید عجم را. از این چیز خیلی بوده. حضرت فرمودن آیه نمیدونی هر چیزی در این دنیا یه مدتی داره؟ قال بلا. گفت چرا؟ حضرت فرمودن هل ینفع که علمت، حالا برفر تو بدونی اینا کی از بینید، چه فایده برات داره؟ غم و غصه این چیزا رو نمیخواد بخوری. بعد فرمودن اگر تو حال اینا رو بدونی و بدانی اینا چه وضعی دارن در آینده در نزد خداوند، بغض تو نسبت به اینا بیشتر میشه. بازم اینو نمیدونی اینا چه آدم های بدی هم، ولی آخرش کار تمام میشه. بعد میفرماید، حالا شاهد اینجا، فلا یستفرنک شیطان، مواظب با شیطان گولت نزنه، از بینت نبره. اینجا جاییست که اگر یه ذره بخوای بی حسابی کنی لغزش پیدا میکنه. بگو چرا، چرا چنین شد، چرا چنان شد. باید صبر کنی تا ببینی چه میشه. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. در پایان عزت برای خدا و برای رسول خدا و برای مؤمنین است، اما منافقین این حرف رو نمیفهمن. یعنی اگه صبر کنید بالاخره به عزت خواهید رسید. فرمودن الا تعلم ان، توجه کنید جمله آخرشه، الا تعلم ان من انتظر امرنا و صبر على ما جرى من الاذى والخوف هو في زمرتنا. هر کس در مقابل این ترس ها، در مقابل این اذیت هایی که بهش میکنن صبر کرد و تحمل کرد، در زمره ما خاندان است در روز قیامت، یعنی در دار و دسته محمد و آل محمد. این نتیجه صبر کردن در مقابل این مسائلی است که پیش میاد. حالا این مسائل چیه که پیش میاد؟ ما میقدر آگاه بشیم ببینیم ما هم این مسائل رو داریم یا این مسائل رو نداریم. بله، کاسبای ما این مسائل رو دارن، زنانمون، مردانمون، جوانانمون، پیرانمون. حالا اینجا براتون یه ذره شرح میدم، یه مقدار مختصر شرح میدم که چطور این بلاها و مصائب برا ما هست و صبر کردن در مقابل این مصائب چگونه هست. بازم از خودم چیزی نمیگم، میخواهم اون که از دهانم بیرون میاد مربوط به خاندان عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشد. ما هممون مدیون این خانواده هست. راه نجات ما فهمیدن کلمات ایناست، هیچ خبری دیگه نیست. هر جا بروید سیراب نخواهید شد الا از راه این خاندان. اینا تکلیف و برادم روشن میکنن، یه آرامش خاطری به انسان میدن، راحت میشه آدم. الان اکثر افراد جامعه ما واقعا دوچاری دلهوره، استراب، ناراحتی هستن. چی تو میشه؟ چه وضعی پیش میاد؟ وضع جوانمون چی تو میشه؟ وضع اموالمون چی تو میشه؟ وضع خانوادهمون چی تو میشه؟ دائما در این فکر دارن به سر میبرن بیچارا مردم، تا جایی که بعضیا مبتلا شدن به ناراحتی های روانی، گرفتار این مسئله شدن. اما ائمه میخوان به ما بفرمان نامهم نیست، بدتر از اینا وجود داره، صبر کنی، پاداش آخرت هست. اینجا که تمام شدنی، اینجا هیچ چیز ثابت و پا بر جا و باقی نخواهد بود. هیچ. تا میاد آدم چشم به هم بزند خلاص شده. همین بمبارانی که این ملت ما را تهدید کرد، یه عده کفر گفتن، دیوونه شدن، خودشون زدن، بیش کارایی عجیب و غریبی، فرار کردن از خونهاشون، رفتن بیرون، اما بالاخره تمام شد. اونایی که صبر کردن بیشتر به نفعشون شد تا اونایی که جزع و فزع بی خودی کردن، فقط خودشون رو مریض کرد، خبری دیگه نشد، با فرار کردن و ترسیدن و اینا نتونستن جلو کار بگیر. اما یه صفحه ای بود از این کتاب ورق خورد، اگه صفحه بدتری هم آمد اونم تمام میشه، بدتر از بدتر هم وجود داره ولی بالاخره تمام میشه. اون چه تمام نمیشود و ثابت و پا بر جا و برقرار است، سطوت خداوند متعال و قدرت پروردگار است، اون تمام نمیشه ولی همه چیز از این. حالا ببینید روایت رو توجه کنید، روایت خیلی زیبایی در اصول کافی از امام صادق نقل میکنه که امام صادق از قول پیغمبر بیان میکنن و این روز ما را پیغمبر پیش بینی کردن، دارن برامون مجسمش میکنن. میفرماد سیأتی علی الناس زمان لا ینال الملک فیه الا بالقتل و تجبر. زمانی خواهد آمد که در اون زمان حکومت، سلطنت، ملک به دست نمی آید مگر به زدن و کشتن و از بین بردن مردم. ولن غنا الا بالغضب والبخل. ثروت و پول هم به دست نمی آید مگر این که انسان مردم را زیر چکمه های ستم خودش بیندازد و بخل کند و مال را به کسی ندهد. حالا بین همینطور هست یا نه؟ بلل محبه الا به استخراج دین و اتباع الهوا. محبت اجتماعی و شهرت اجتماعی برای کسی پیدا نمیشه مگر اینکه دینشو بپوشه و دنبال هواهای نفسانی مردم بره، هر کاری مردم دلشون خواست بکنه وقت مردم دوستش میدن، ولی اگه خواست با مردم مطابق دل مردم رفتار نکنه و مطابق دین خدا حرف بزنه، نه کسی هم دوستش نمیداره، از چشم مردم هم میفته، باید بشینه گوشه خانه و از این طور میشه. این فرمایش پیغمبر ها دنبالش توجه بفرمایید. این فرمات فمن ادرک ذلک الزمان فصبر علی الفقر و هو یقدر علی الغنا. اون کسی که به این زمان برسد و صبر کند بر فقر و تنگ دستی و مالی که با اذیت به مردم و با بخل باشد به دست نیاورد. بگه همین مانی آب باری که برای ما بسته، ما چرا به یکی دیگه ظلم کنیم برای اینکه خودمون پول پیدا کنیم؟ چرا یه عده دیگر را زندگیشون رو ما از بین ببریم برای اینکه ما زندگی داشته باشیم؟ خب بذار ما مثل اونا باشیم. اگر کسی صبر کرد، صبر در اینجا این، پس اون اذیت و مصیبتی که برای ما در این زمانها پیدا میشه چیه؟ اذیت و مصیبت اینه که نمیشه از راه حلال پول در آورد، مشکله، سخته، باید آدم گرسنگی بکشد، باید از مزایای ظاهری زندگی محروم باشد. اما پیغمبر میفرماید باشه، محروم بشه، اگر صبر کرد در این اذیت و گفت اگه صدمه میخورم، اگه ناراحتم میشم، مال حرام بر زن و بچه نمیدم. این انسان انسانیست که جزء اهل بیت حساب میشود، این انسان انسانیست که اجر 50 نفر انسان مسلمان واقعی زمان پیغمبر رو در این عالم بهش میدن. این اجری که گفتم همینجا که اجر 50 نفره به ما میدن، اما اگر در اون موقعی که میخوایم مال حرام به دست بیاوریم، صبر کنیم بر این فقر و بیچارگی و بگیم میسازیم برای این که به کسی ظلم نکنیم. ما با این سرمایه کم میسازیم، کار میکنیم، پول مردم هم نمیخوایم برای این که رباخور حساب نشیم. آقا بده پول رو برات کار کنم، ما اینقدر بد میدم. نمیخواد زیاد کار کنه، اما چه کاری نمیخواد؟ حالا این هم نشه برای این که من بگم مردم رو دعوت میکنه به این که تنبلی کنید، بیورزگی کنید. نه، من میخوام بگم مرد اون کسیست که فعالیتش در مسیر حلال باشه. هر مقدار میتونید تلاش کنید مال حلال به دست بیارید، نوشه جونتون. خوام بگم از کسی پول بگیرم کار کنم به اونم یه چیزی بدم، این بابا یه راه خطرناک لغزنده ایست، باید ملاحظه کرد. یا آقای راننده ای هستن الان در همین مجلس، حدود 30 سال ایشون با من رابطه داره، 30 سال، یه روز و دو روز مکرر اتفاق افتاده، من تو ماشین ایشون بودم، بارون شروع میشه، میبینم که آسه داره میره. میگم چرا آسه میری؟ ایشون میگن حالا که بارون اومده روی این اسفالتا خاک هست، یه ذره جاده لغزنده، یه ذره اگه ما بخوایم بی احتیاطی بکنیم میزنی به یکی دیگه. اتفاقا هم وقتی تو ما تو خیابون داریم یک دو تا از این تصادفای اینجوری میبینی، اکثر هم اینطور اتفاق افتاده. عزیز من، یه راننده پیش خودش میگه جاده که لغزنده شد باید احتیاط کرد. مردم، من با زبان فصیح دارم براتون عرض میکنم، پول از دیگران گرفتن و کار کردن برای اونها و به اونام سود دادن جاده لغزنده است. حالا هی اسم ممکنه براش درست کنن آقا مضاربه. آخه مضاربه هم شرایطی داره، حساب داره، نمیشه بی احتیاطی کرد. یه ذره اگر بی احتیاطی کردید، خدای نخواسته ماشین سقوط می کند، اگه ماشین سقوط کرد هیچی براتون دیگه نمیذاره، هیچ. خسرت دنیا و الاخره، ذالکه هو الخسران المبین. دنیاتون برشکست میشید، نابود میشید، از بین میرید، آخرت هم باید وایسی جواب مردمو بدید. دیناری از این پولها بی حساب نمیمونه، دینار حسابش ازتون میگیره. چه رنگی در آوردی، چه رنگی خرج کردی، حلالش حساب داره، وقتی حرامش حساب نداره. صبر یعنی این که کار بکن، فعالیت بکن در مسیر حلال، نرو کنار خانتون بشین بگو من دیگه کار نمی کنم. صبر بکن بر این مشکلات و بگو من مال حلال فقط میکنم، من باید تلاش کنم برم دنبال مال حلال، به هر اندازه برام پیدا شد میبوسم چشمم و همونه که برکت داره، گرفتاری دیگه نداره، تصادف دیگه نمی کنی، مریضی ها نابجا پیدا نمی کنی، کسی مالتونه نمی خوره. یه آقای دیشب به من زنگ می‌زدن، تشکر می‌کردن از اینکه این بحث مثلا مفید بود برای من، گفتن من دیروز اینجا بودم، حالا خصوصیات قضیه خیلی بازش نمی‌کنم، خیلی سربسته میگم. ایشون گفتن ما یک کسب حرومی داشتیم، سر حساب شدیم، یک کسی خلاصه اومد از ما یه جنسی خرید و پولش زکات خورد. ما دیرو که نشسته بودیم لب جدول این خیابون و این حرفا رو گوش میدادیم، یه دفعه به خود اومدیم که عجب، پس اشتباه نشده اون بابام که اومده مال ما رو خورده و رفته است درست بوده، آبش بوده در رفته، منتاش با یه مقدار اضافه. به حال اجارت هم من تصمیم گرفتم دیگه کسا ها نگذارم حروم بشه. می فرماید فمن ادرک ذلک الزمان، کسی که این زمان را درک کرد و صبر کرد بر فقر و حال اون که قدرت بر غنا داشت، خدا بهش اجر میده. یه مورد و علل بق و صبر علل بق و هو یقدر علل محبه، کسی که میتوانست صبر کند در مبغوض بودن در اجتماع و محبوب جامعه نباشد و دین خودش نگه داره، این انسانی که صبر بر این کار کرد از اهل بیت حساب میشه و اون اجر رو داره. این یعنی چه؟ یعنی بعضیا هستن که خود امام هم تشریح میکنن این موضوع، بعضیا هستن برای این که همه جا جاشون باشه دینشون رو میفروشن، به این میرسه میگه من با شما، به اون میرسه میگه من با شما، به اون میرسه میگه من با شما، همه جا رو میخواد برای خودش داشته باشه. خودشون هم میگن الان میدونید تو مردم خیلی آدم ها اینجوری هستن، میگه آقا ما هم با قمار باز میسازیم، هم با مسجدی، هم با نماز خون ما میسازیم، هم با مطره، خیلی هم به قول خودش کار خوبی کرده، به خارش کار درستی، دینش داره میفروشد برای این که در میان مردم یه شهرت و سر و صدایی داشته باشد و مردم بگن بله فلانی هم مثلا چنین و چنان. حضرت میفرماد اگه کسی گفت من این شهرت را نمیخواهم، دینم هم نمیفروشم، صبر کرد بر این که مردم بهش بی اعتنایی کنن، و چون مردم هم عقلشون تو چششونه، اگه یک کسی دستش به یه جای بند باشه دور برای چه دارند و قربون صدقش میدند و فلان، تا دیگه دستش به جای بند نبود جواب سلامشن نمیدن، حاکم معزول است و دیگه کسی بهش اعتنایی نمی کن. حالا امام میفرماید کسی که صبر کند بر این گمنامی و برای شهرت طلبی دین خودش را نفروشد، این صبر دارای اجر مشکله، سخته. وقتی آدم را نشناسن بی اعتنایی می کنن، حقش را ضایع می کنن، اذیتش می کنن، اما طوری نیست، بهتر از دین فروشی. دین فروشی و خدا را به غضب در آوردن اونه که بده، اونه که زشته، بقیهش مهم. خب می فرماید و صبر علی الظل و هو یقدر علی الاذ آتاه الله ثواب خمسین صدیقا ممن صدق. امام صادق می فرماید اگر یک کسی بتونه با دین فروشی و با نارضا کردن خدا عزت در میان مردم به دست بیاورد، اما بر ذلت صبر کند برای اینکه دینش را نفروشد، خداوند ثواب 50 مؤمن که به من ایمان آوردند به او عنایت می‌کند. این نتیجه صبر در این جاها. برادران عزیز، دوستان گرامی، حواستون رو جمع کنید، مال از راه خدا پیدا کنید، آبرو از راه خدا پیدا کنید، شهرت از راه خدا پیدا کنید، ثروت و زندگی و زن و فرزند خوب از راه خدا پیدا کنید. اگر از راه غیر خدا خواستید جای دیگه برید به نتیجه نمیره. پیمودن راه خدا هم سخته، مشکله، اما اگه کسی صبر کرد در اثر صبر نوبت ظفر آید. انسان در هر مسیر الهی که بخواهد واقع بشود زجر داره، صدمه داره، نکانیش داره، مردم سبکش میکنن، کوچکش میکنن، اما خدا در پشت سر کار هست. یک جوان امروز ما میفهمیم این قضیه رو، نه که ندونیم. یک جوان اگه امروز خواست بیاد مسجد، خواست نماز بخونه، خواست روزه بگیره، تو خونه خودشون مسخرش میکنن، یه چه برسد بیرون. اما جوان مرد اون کسیست که در مقابل این مسخره ها و این استهزاها صبر کنند تا خداوند متعال عالی ترین مقام را به او عنایت کند. پیغمبر اکرم مگر مورد سخر و مسخره مردم نبودند؟ مگه پیغمبر مجنون نخوندن، ساحر نخوندن، کذاب نخوندن؟ نسبتی نبود که به پیغمبر ندهن و ناراحتی نبود که برای پیغمبر به وجود نیاد. اما خداوند متعال در اثر اینکه پیغمبر صبر کردن، خداوند متعالم میفرماد قل فلله العزت ولرسوله وللمؤمنین. عزت تنها مخصوص پیغمبر است و بعد خدا و رسول و مؤمنین. حالا اون مؤمنین که عزت درشون هست، شما ها هست مؤمن به پیغمبرین، اگه ایمان به پیغمبر نداشتید اینجا کاری نداشتید. اما در مقابل اذیتی که اجتماع بردون به وجود میارن در کسب و کارتون، در زندگیتون، در زنداریتون، در نمیدونم دخترداریتون و امثال اون، صبر کنید، آخرش به نتیجه میرسید. این دختر ویل جردی که میبینید تو این اجتماع هستن، با اون قیافا و اون وضعا میان بیرون، آخرش یه پیر زشت فرتوت نکبتی بدترکیبی در میان از کار که هر به حساب نداره. اون دختری که نجیب بود و عفیف بود تا آخر عمر ارزنده است و دارای احترامه، اونا هم یه چرا که میرن میبینن نه، انگار طرف دین بهتر است، وقتی یواش یواش بعد میگرد. اما خب ابتدا جوانیشون اشتباه کرد. جوانهای پسر هم همینطور، امکان داره دیگران اینا رو چیزشون نگیرن، دست کم بلندشون کنن، اینا امولن، اینا اجتماعی نیستن، بابا بیا بشیم با هم بازی کنیم، قمار کنیم، بیا بریم خوش باشیم، مسجد یعنی چه، محراب یعنی چه، دوزه یعنی چه. اما بعد خود اونا میفهمن اشتباه کردن، اینا میفهمن چقدر سود بردن، راه حق زیان درش نیست، راه خدا ضرر درش نیست. اونی که میاد تو مسجد نماز میخواند ضرر نمیبینه، اونی که جوان است و میره پولش خرج مشروب میکنه، وقتش صرف کارهای زشت میکنه، اونه که پشیمان میشود و ضرر کرده، اونه که خسرت دنیا و آخرت. پس این مشکلات از پادرتون نیاره، صبر کنید، خیشتنداری کنید. صبر در مقابل معصیت برای جوان از هر عبادتی بالاتره، که مقدمات گناه برش فراهم بشه ولی صبر کنه گناه نکنه، از همه چیز برش بهتره. خب و اما نکته اساسی مطلب را حالا اینجا براتون عرض کنم. صبر یک داروی بسیار مهم است برای اصلاح این ناراحتی ها، شکنجه ها، درد ها، مصیبت ها و زیر دست و پای دشمن له شدن. 14 قرن است این مسلمان ها در زیر دست کفار دارن له میشن و صبر کردن. 14 قرن، 1400 سال، شوخی نیست. اما این صبرشون در هر مقطعی از زمان براشون مفید بوده است. الان که همینطوره، الان هم که دارن صبر میکنن، صبر بالاخره برای اینا ظفر آور است. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، در اثر صبر نوبت ظفر آید. اما اونی که ریشه‌کن میکنه کار را چیست؟ قرآن براتون میخونم، روایتم براتون میخونم که ببینید اونی که ظلمها، ستمها، بدبختیها، ناراحتیها، مصائب را اعم از مصائب مالی یا غیر مالی پایان بش میدهد و انسانها را از زیر بار ستمها نجات میدهد، ظهور منجی عالم بشریت، قطب دائره امکان، محور عالم وجود، واسطه بین غیب و شهود، امام به حق، امام حق، حضرت حجت ابن الحسن القائم المهدی. صلوات الله و سلامه علیه است. باید کار به واسطه اون آقا پایان بپذیرد. اینجا دلم میخواد چند دقیقه ای به اندازه تقریبا 10 دقیقه حواستون با من باشه، من عرضم خلاصه. این 10 دقیقه رو یه نتیجه بگیرم و عرضم رو تمام میکنم. قرآن مجید جریان ظلم و ستم بنی اسرائیل را در اول سوره اسراء بیان میکنه که اینا در طول تاریخشون نه تنها به مسلمان ها، به تمام مردم مظلوم عالم چقدر اینا ستم کردن. این خونخارهای متجاوز، دزد، خائن، مزبر، اینهایی که در یک روز 40 پیغمبر را سر می برند، یقتلون الانبیاء بغیر حق، این عناصر ناپاکی که دست در وحی الهی میبرند، کتاب خدا را تحریف میکنند، کار ساده اونها قتل است، رباخاری است، جنایت است، خیانت به ناموس مردم است. اینا است که قرآن میفرماد درباره این. یکی از کارهای اینها زیر لگد انداختن مسلمین بوده است از ابتداء تاریخ تا الان. هیچ قومی پیغمبر اسلام را مثل یهود اذیت نکردند. لتجدن اشد الناس، قرآن می‌فرماید، عداوةً للذین آمنوا یهود، شدیدترین دشمنان مسلمان‌ها یهودیان، از تمام فرقه‌های عالم اینا نسبت به مسلمان‌ها دشمن‌تر. اصلا اینا غذاشون، حیاتشون، روحشون، همه چیزشون مکیدن خون مظلومین و انسانهای بیچاره و ضعیف دنیا. و خدا می فرماد و قبینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. من آیه رو نمیتونم حالا تفسیر مفصلش براتون عرض کنم، خلاصش عرض میکنم. قرآن میفرماید این یهودی ها روی زمین برتری پیدا میکنن، سلطه در اختیار اونها میآید، مردم مظلوم را زیر لجدهای خود میاندازن، در شکنجه دادن به انسانهای بیچاره هیچ ترحم نمیکنن، دست شکستن، مغز را پکندن، اون اذیت هایی که میبینید گاهی از اوقات در فیلم ها نشون میدن، اینا کارهای ساده است برای این خونخارهای متجاوز. اینا اقتصاد جامعه ها را از بین میبرن و خم به ابروشون نمیارن. میلیون ها انسان گرسنه آفریقا گرسنه دست اینها هستند و اینا خم به ابرو نمیارن که این بچه های مستمند از گرسنگی دارن میمیرن. اما قرآن میفرماید پایان بخش به ظلم و ستم اینا چیه؟ ثم بعثنا علیهم عبادا لنا اولی بحث شدید فجاسو خلال دیار و کان وعدا مفعولا. اون که میتواند خاتمه دهد به این ظلم و ستم وجود مقدس حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. و یاران عزیز حجت ابن الحسنن اینا میتوانن ریشه اینها رو بکنن. این از قرآن. حالا تفسیر این آیه موکول به وقت دیگر. من دو تا دونه روایت براتون عرض میکنم و عرضم تمام دیگه. روایتیست در اینجا از امام صادق ارواح العالمین له الفدا می‌فرماد ان الله یلقی فی قلوب محبینا الرعب من عدونا فاذا رفع امرنا و خرج مهدینا کان الرجل من شیعتنا اجرا من لیث و امضا من سنان یتع عدونا برجلیه و یضربه به کفیه و ذلک عند نزول رحمت الله و خروجه علی المیعاد و هذا مصداق قوله بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید. امام در تفسیر این آیه می فرماد رعب و سطوت دشمن قلب شیعیان ما رو میگیره، یعنی می ترسن مسلمون ها و شیعه ها از اینا. اما وقتی مهدی ما ظاهر شد اونقدر شیعیان حضرت مهدی قوی و ینزل و ایسا یصلی بالناس اماما حتی اذا کان یوم الجمعه و اقیمت الصلاه ینزل عیسی. می فرماید مهدی ما برمی گردد در قدس، یعنی قدس فقط باید به واسطه وجود حضرت مهدی ارواح العالمین له الفدا و به دست با کفایت اون بزرگوار مسئله اش حل بشود و در اختیار مسلمان ها بیاد. یعود المهدی الى القدس، مهدی در این گردد در قدس در روز جمعه اگر در اونجا نماز گذارد حضرت عیسی ابن مریم با 70,000 فرشته میآیند در اون مسجد و در نماز اقتدا می کنند به حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه و یک کسی فریاد می زند در اون وقت و می گوید ای مسلمانان جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حالا ست صلوات قضینا الى بنی اسرائیل لتفسدن فی الارض مرتین
و قضینا
فرماید این وعده عملی شدنی یعنی حتما امام زمان خاتمه خواهند داد به جنایت و خیانت و قاسبیت یهود. اما معنی این حرف این نیست که ما وظیفه نداریم. ما هم در این زمان در مقابل این مشکل باید صبر کنیم. اما صبر یعنی چه؟ صبر هم معنا کرده یعنی تسلیم نقشه‌های یهود نشدیم، دست از راه و از مکتب و دینمون به خاطر اونها بر نداریم. نسل جوان ما باید فعالیت کنن، جاهای خالی زندگی را پر کنند که یهود نخواهند در اونجا اثر بگذارند. شعار تنها فایده ندارد. در مقابل یهود باید نسل جوان و نیرومند ما شروع کنن به کار و فعالیت و علم و صنعت. موسیقی از یهوده، قمار از یهود است، سابقه تاریخی موسیقی سنتی و غیر سنتی از یهوده. در زمان طاغوت دم سرچشمه تهران و خیابانهای تهران وسایل موسیقی چی میفروخت؟ یهودیا. الان برید شام، اول بازار شام ببینید اینا که وسایل موسیقی میفروشن چی هست؟ تمام یهودی هست. موسیقی و قمار از یهوده، کار شیطانه، انما الخمر والمنصر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشیطان. قرآن مجنون. تا از این کارها نگذرید و به علم و صنعت و به اقتصاد روی نیاورید، تا راه خدا را در این زمین طی نکنید، پیروز بر یهود نخواهید شد. با صبر یعنی زیر بار تبلیغات اونها نرفتن و کارهای اونها را خونسا کردن، میتوانید دست یهود را از کشورهای اسلامی کوتاه کنید. یا الله، امشب شب 23 ماه رمضان، خیلی شب عجیبی است. قدر این شب رو بدانید، هر کاری دارید امشب باید اصلاح کنید. از حالا خودتون رو بر امشب مهیا کنید، دلهاتون را از حسدها، کینه‌ها، حق مردم پاک کنید، تا با قلبی پاک و بی آلایشم شب خدا رو صدا بزنید. من امروز یه ذکر مصیبتی بکنم انشاءالله، اگه حاجت مندی در این مجلس خدا انشاءالله با حاجت روا شده همه را از این خانش بیرون بفرستد. جریان کربلا کلن زیر نظر یهود بود، طراح نقشه کربلا و جنگ کربلا یهود بودند. لعنت الله علیهم اجمعین. قدم به قدم اونا راه نمایی می کردن. شما در کتابای تاریخ می خونید وقتی اسرا را بردن در مجلس ابن زیاد یا بردن در مجلس یزید، وزراء یهودی، سفیرهای یهودی و نصرانی اطراف اونا رو گرفته بودن، طراح اونا بود. مصائب کربلا رو اونها به وجود آوردن. یکی از مصائب ناراحت کننده کربلا اون وقتی بود که میخوان اسرا را بیارن برای کوفه، همه رو سوار کردن. یک یهودی زاده‌ای به عمر سعد گفت امیر، خوب اجازه بدید این اسیرها را از کنار گودال قتلگاه ببرن. یه مرتبه دیگه اینا شهیدان خودشونو ببینن. آه این چه که نمکی بود روی این زخم ها، وقتی اهل بیت آوردن کنار گودال قتلگاه، این بچه ها از بالای شتر خودشون روی زمین انداختن، همه اومدن کنار بدن شهدا، شهیدانشون رو پیدا کردن، اما بمیرم زینب شهیدشون رو پیدا نکردن، دست بردن سنگ و چوب و نیزه شکسته ها رو عقب زدن، نازنین بدن برادر رو پیدا کردن، با این بدن دارن صحبت می کنن، یه مرتبه سکینه اومد کنار امه، صدا زد امه نشو من هارا، این بدن کیست؟ فرمودن امه این بدن بابات حسین است، من نمیدونم این دختر چه حالی پیدا کرد، افتاد روی بدن بابا، دیگه نتونستن این بچه رو جدا کنن، اونقدر تازیانه در بدن نازنین سکینه مزنیدم که در این دشت مرا کاری هست، گرچه گل نیست ولی صفحه گلزاری هست، اللهم صل على محمد وآل محمد. حالا اگه دلتون میخواد، دیر نشده هنوز، خیلی وقت نگذشته، اگه دلتون میخواد روز جمعه از شب قدر صیغه توبه رو با هم دیگه بخونیم، شاید انشالله خداوند متعال به این مجلس ما ترحم کند و حوائج همه انشالله برآورده به خیر بشه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ضعيف ذليل خاض مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله من جميع الذنوب والآثام. حالا به قدر معرفت و به قدر حاجتتون مناجات با خدا رو شروع کنید، امیدوارم محروم از این خانه خدا به حق فاطمه زهرا و به فرق شکافته امیر المؤمنین بیرون نروید. اما یجیب مغتر ادادا و یک شفصو اما من یجیب المبتر ادادا و یکشف السوء 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 نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين خدايا بمقام خاندان دشمنان إسلام ومخصوصا يهود را خار و ذلیل و نابود بفرما مکر و حیله اونا را به خود اونا برگردون اللهم اقتلهم بددا ولا تبر علی الارض منهم احدا اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم سالمين اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا اشف مرضانا عد ديوننا اللهم انصر امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره.
به قصد استجابت دعاهایی که خصوصا در این ماه و شبهای قدر و امشب مؤمنین و خصوصا شما دوستان امیرالمؤمنین کردید و میکنید و به قصد اذنهلال و نابودی دشمنان دین و قرآن، خصوصا به قصد این که انشاءالله تار و پود صهیونی